پیشگاری ذکر گردید.
اکنون با گذشت کمتر از یک سال، روادید یا ویزا میان دو کشور از مسیر هوایی لغو شده است و پروازهای هفتهی از دو پرواز به شش پرواز افزایش پیدا کرده است. این امر موجب تقویت همکاری ایران و تاجیکستان در سمت گردشگری شده است. به تازگی یک پرواز جدید هوایی در مسیر مشهد دوشنبه اضافه شد و در آینده قرار است این پرواز در هفته دو بار انجام شود، در حالی که قبل از این در مسیر مشهد دوشنبه یک پرواز انجام می شد و همین حالا هم برقرار است. افزایش پروازها، ارزان شدن بلیت هواپیما، توسعه گردشگری و سودی حاصل از این بخش تأثیری به سزای در حیات اجتماعی مردمان دو کشور خواهد گذاشت. گزارش در خصوص انجام پرواز جدید مشهد دوشنبه میشنوید.
میان شهرهای دوشنبه و مشهد باز یک خط سیر مستقیم پرواز باز شد. دیروز اولین هواپیمای خرد شرکت ریمون ایرویز امبرایر یارجی با 15 مسافر از این شهر ایران به پایتخت تاجیکستان رسید. این طیاره دارای گنجایش 45 مسافر بوده است.
مرد مشهد اومدن. ابتدای اون که دیگه این سال و دیگه برخورد خوب با عادت دوردن. میگن مهمان نوازن. دیگه همیگور هست که این کلا مهمان نوازن. من شنیدم که رئیس جمهور اون خیلی بسیار 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 مهربان خوب بپسوس.
سفر تقریبا 1.5 ساعت طول میکشد. چیپته 110 دلار یا خود 1020 سومانی ارزش دارد. باید گفت که حالا میان این دو شهر هواپیماهای شرکت ایرانی واریش ایرلاینز نیز پرواز میکنند.
شرکت تصمیم گرفت که هفته دو مرتبه با خط سیر مشهد دوشنبه مشهد روزهای دوشنبه و جمعه پرواز انجام دهد. حالا که ما آغاز پرواز کردیم از فقط در روزهای دوشنبه، باوری دارم که این یک خط سیر میشود که بین دو کشور، دو خلق با هم برادر، دو خلق با فرهنگ و هم فرهنگ و هم تاریخ مثل رقای پیوند انسان ها و هم بپیوندن.
باید گفت سالهای اخیر مناسبت تاجیکستان و ایران گرم شده، رفت و آمد، تجارت و همکاری های فرهنگی نیز بیش از پیش گسترش می‌یابد. مملی سعیدزاد، آسیا پلاس.
مقامات دو کشوری تاجیکستان و ایران تلاش دارند روادید در مسیر زمینی را هم لغو کنند. گزارش در این باره میشنوید.
تاجیکستان و ایران میخواهند نظامی روادید یا ویزا میان دو کشور طریق راههای زمینی هم بکار کرده شود. این نقطه ضمن سفر وزیر کارهای داخلی ایران با دوشنبه و ضمن گفتگوی او با پرزیدنت تاجیکستان بررسی شده است. رسانه‌های ایرانی از قول اسکندر مومنی نوشتند که تصمیم گرفته شده است که در قدم‌های بعدی با بکار نمودن نظامی روادید در سفرهای زمینی شرایط مساعد برای سفر شهروندان دو کشور بر فراهم آورده شود. یادآور میشیم که حال میونی دو کشور تنها برای سفرهای هوایی ویزا بکار کرده شده است.
همکاری های تجاری و اقتصادی تاجیکستان و ایران نیز پس از دیدار اخیر سران دو کشور در شهر دوشنبه رونق تازه پیدا کرده است. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در این زمینه گفت:
قابل ذکر است که طی سالهای اخیر معاملات تجارتی دو جانبه سرعت تازه پیدا کرده. سال گذشته و زیاده از 50% افزایش یافت. مکالمه نمایندگان بخش خصوصی دو کشور برگزار کردیم. در چارچوب آن جانب ها 13 سند همکاری را با مبلغ بیش از 450 میلیون دلار به امضا رسانیدند. ضرورت استفاده ثمره بخش از ظرفیت های بزرگ نقلیاتی و ترانزیتی جانب ها مورد تاکید قرار گرفت. همچنین راجع به استفاده به ظرفیت های بندرهای چابهار و بندرعباس به عنوان زمینه مساعد حمل و نقل مال و مساعد تبادل نظر انجام یافت.
مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران هم در آن دیدار ایران و تاجیکستان را دارای ظرفیت های فراوان همکاری دانست و این ظرفیت ها را زمینه ساز مشارکت راهبردی دو کشور قلمداد کرد و مضاعف کردن تلاش ها برای رسیدن به این هدف تأکید کرد و گفت:
تاجیکستان یکی از شرکای راهبردی ما در منطقه و روابط همسایگی عمیق بین ما دو کشور هست. طی سالهای اخیر تحرک قابل توجهی را در جهت توسعه همکاری ها میان دو کشور شاهد هستیم. دو کشور دارای ظرفیت های فراوانی برای تأمین بخش مهمی از کالاهای مورد نیاز یکدیگر را دارند. لذا به صورت مشترک در جهت رسیدن به مشارکت راهبردی در تمامی حوزه ها به ویژه موضوعات اقتصادی و تجاری تأکید می نماییم.
در بازارهای تاجیکستان شب روز یک روبل روسی برابر با 12 درهم، یک دلار آمریکایی برابر با 9 سومانی و 23 درهم و یک یورو 10 سومانی و 75 درهم معامله می شود. اینک رسیدیم به پایان برنامه اقتصادی تاجیکستان در هفته که گذشت. از بخشی تاجیکی صدای خراسان تا برنامه های دیگر شما را به خداوندی بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدار.
همراهانی گرامی، آنچی که شنیده تکرار اقتصادی تاجیکستان بود. در این لحظه تکرار سخنرانی را خواهید شنید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. امشب رو من اختصاص میدم به وجود مقدس حضرت حجت و چند جمله رو درباره اون حضرت مطالبی رو به عرض شما میرسانم. عمده بحثم هم در ارتباط با وظایفی است که ما در زمان غیبت حضرت حجت داریم، وظایفی که در زمانی که هستیم در ازا و در مقابل اون حضرت داریم. اما قبل از آنی که این وظایف رو بشمرم، عرض میکنم داستان حضرت حجت به بلندای تاریخ اسلام، بلکه قبل از تاریخ اسلام است. گرچه حضرت متولد 255 و 56 در واقع هجری است، یعنی حدود اواسط قرن سوم، اما شروع تاریخ و مطالب نسبت به اون حضرت از اینجا شروع نمیشه، بلکه باید سالها قبل از زمان بعثت پیغمبر گرامی اسلام مسئله حضرت حجت رو اونجاها جستجو کرد. شبی که پیغمبر به معراج رفت، وقتی نور حضرت حجت رو اونجا ملاحظه کرد، تو روایت دارد که فرمودن طوبی لمن قال بهی، طوبی لمن احبه، خوشا به حال کسی که این مهدی رو قبول داره، خوشا به حال کسی که او رو دوست دارد. اسبق ابن نباته میگه رفتم خدمت مولایم امیر المومنین، نشسته بود رو زمین و میفرمود وا شوقاه الی رؤیته، چقدر دلم میخواد اون آقا رو ببینم. وا شوقاه الى رؤیت اصحابه، چقدر دلم میخواد اصحابشو ببینم. این مسئله ندبه و دعایی که به ما رسیده و مسئله گریه برای امام زمان در صبحهای جمعه، سابقش به قبل از تولد امام برمیگرد. امام صادق راوی میگه رفتم خدمتشون، عیدی بود، دیدم نشستن رو به قبله مثل باران اشک میریزه و میفرماید سیدی غیبتو که قد نفت رقادی، آقای ما غیبت شما خواب رو از چشمان ما برده. حالا هنوز سالها با تولد امام زمان فاصله است، امام متولد نشده، میگه سیدی غیبتو که قد نفت رقادی، خواب رو از چشمان ما غیبت شما رو بوده. شما میدانید کتابهایی قبل از تولد امام زمان دربارش نوشته شده. حسن ابن محبوب قبل از تولد زمان امام رضاست کتاب درباره حضرت حجت داره. صحیح بخاری، صحیح مسلم، اینا قبل از تولد امام زمان یک بابهای مختص راجع به امام زمان ارواح نافداه دارند. یه وقت یک کنفرانسی در مدینه تشکیل شد، اون دکتر عبدالمحسن عباد هم تو اون کنفرانس مقاله ای داد در همین دوران وهابیت، مال تقریبا شاید 20 چند سال پیشه. در این کنفرانس که مجله جامعه ام القرا دانشگاه مدینه هم چاپ کرد اون نتایجش رو، یه وقت دیدم حضرت آیت الله عظمای صافی هم تو بعضی از آثارشون اووردن این در واقع مقاله و خلاصه از این گزارشی از این کنفرانس رو. در اون کنفرانس که تحت عنوان عقیدت و اهل سنه فی المهدی المنتظر، یعنی عقیده اهل سنت درباره حضرت مهدی تشکیل شد، این دکتر عبدالمحسن 10 عنوان داد تو این مقالش و یکیش این بود، نتیجه گرفت، گفت قضیه حضرت حجت نقلی متواتر و مسلم است، غیر قابل انکار است. حتی ابن تیمیه تئوریسین وهابیت که با خیلی از ارزش‌های شیعه مخالفه، روایات مربوط به حضرت حجت رو تو منهاج السنه شو برد، حتی ابن تیمیه. اصلا کتاب‌های مستقل، این شافعی یک کتاب داره، من کتابش رو دیدم، البیان فی اخبار صاحب الزمان، شافعی گنجی میگه البیان فی اخبار صاحب الزمان، روایات رو جمع کرده. تو مقدمش هم میگه من این کتاب رو جعلته آریان من اخبار شیعه، یک روایت از شیعه نقل نمی کنم، همه رو از خود اهل سنت نقل میکنم، که ببینید داستان حضرت حجت، داستان بعثت پیغمبر و تواتر روایات قبل از میلاد اون حضرت، اشعاری قبل از تولدش برایش سرودن. بعبل خزائی وقتی پیش امام رضا بلند شد، خروج امام لا محالت خارجو یقوم به اسم الله و البرکاتی، یه امامی هم یه روزی میاد که این امام به اسم خدا قیام میکنه، امام رضا فرمود دعبل روح القدس این شعر رو به زبانت انداخت، روح القدس این شعر، همه اون اشعار مدارس و آیاتشو که خون، این شعر رو یکی دیگه به زبانتو انداخت، این شعر رو روح القدس به زبانتو انداخت. این قضیه حضرت حجت است و تواتر روایات و اخباری که درباره آن وجود مقدس رسیده است، که حالا من نمیخوام الان وارد اون فضای تاریخی بشم. البته یه اختلاف عمده‌ای با اهل سنت ما داریم و اون در موضوع تولد امام زمان و عدم تولدش. اونا غالبا معتقدن متولد نشده، بعدن متولد میشه، ما معتقدیم متولد شده، فرزند امامه. این نقطه اختلاف هست. و الا مسئله حضرت حجت و مسئله قیام جهانیش و مسئله آمدنش جزء متواترات از روایات و اخبار است که صدها نقل تاریخ، همه ائمه، من اینو دنبال کردم یه وقتی، همه ائمه راجع به ایشون صحبت کرد. ما کمتر موضوعی داریم که این همه درباره ایش صحبت کرده باشه. ابا خالد کابلی میگه رفتم خدمت امام سجاد، بحث از امامت شد تا رسیدیم به امامت امام عصر، آقا فرمودن یا ابا خالد ان اهل زمان غیبتهی القائلین به امامتهی والمنتظرین لامرهی افضل من اهل کل زمان. ابا خالد، کسانی که در زمان غیبت حضرت حجت هستند، مردمانی که در زمان غیبت حضرت حجتن، از مردمان زمان گذشته بالاترن، از اونایی که در زمان امام بودن، چون اونا درک میکردن خدمت امام میرفتن، اینا ندیدن و قبول دارن، اینا مراد امام رو رؤیت ظاهری نکردن و پذیرفتن. ان اهل زمان غیبتهی القائلین به امامتهی والمنتظرین لامرهی افضل من اهل کل زمان، اینا از مردمان زمان سابق بالاترند. اینو امام سجاد علیه السلام به ابا خالد فرمودن. اونی که من امشب میخوام عرض کنم و خیلی کلیگویی نکرده باشم این است که ما در زمان غیبت وظایفمون چیه؟ این مهم است. خیلی شنیدید، خیلی هم گفتن، خیلی هم نوشتن، تا 50 تکلیف بعضیا تو آثارشون آوردن، اما من یه چند تا محور رو امشب میخوام خدمت شما عرض کنم. تقاضا هم دارم عنایت کنید این محورها رو. ببینید این محورها رو اگر توجه کنیم شاید بشه سایر وظایفم به همینا برگردوند. من 3 محور عمده رو خدمت شما به عنوان وظایفمون در زمان غیبت میخوام عرض کنم. محور اول احساس حضور. احساس حضور. ما منتظر ظهوریم نه منتظر حضور. امام ظاهر نیست، حاضر هست. اینو دقت کنید. خیلی از چیزا ممکنه شما نبینید، از اون جاذبه رو شما اگه میبینید، ولی جاذبه هست. شما دستتون یه چیزی رها میشه میاد رو زمین، میگی جاذبه هست ولی من نمیبینم. ظاهر نیست اما حاضره. شما اگه خورشید رفت پشت ابر نمیبینیش، ولی روز نیست. چرا؟ روزه، به واسطه همین خورشیده که روزه. شمس اگر تحت سحاب و ابر رفت کسی نمیگه خورشید نیست، میگه من نمیبینم. ظاهر نیست، حاضر است. جاذبه رو اگه من نمیبینم نمیگم جاذبه نیست، میگم حاضر است، ظاهر نیست. عزیزان یک وظیفه عمده ما در زمان غیبت بحث احساس حضور، یعنی این که بدانیم هر جلسه امکان داره حضرت حجت حضور داشته باشه، اینی که بدانیم امام بر اعمال ما نظارت داره. برکه این خیلی تکلیف میاره، خیلی تکلیف. یه وقتی امام صادق علیه السلام یه روایت دارن و بخوانم براتون، فرمود سلاستون ابکتنی و سلاستون از هکتنی، من برای 3 چیز گریه میکنم: یکی هول قیامت، یکی جدا شدن از دوستان فراق الاحبه، یکی هم الوقوف بین یدی الله. برای 3 چیز گریه میکنم من امام صادق. یکی ترس از قیامت، هول المطلع، یکی فراق دوستان و احبه، یکی هم اینی که باید وایسم مقابل ذات اقدس الهی جواب بدم، حسابرسی میشه. حالا من این فراز رو کار ندارم، فراز دومشو. فرمود من از 3 چیز تعجب میکنم، من امام صادق از 3 چیز تعجب میکنم. چیه اینها؟ قافل من قافل لیس بمقفول ان، از آدمی که قافله ولی مقفول ان نیست، یعنی خودش توجه نداره اما یکی دیگه روش توجه داره. دیدید گاهی مثلا دوربین مخفی جا میذارن، آدم حواسش نیست ولی فیلم آدمو میگیرن بعد نشون میدن، این کجا بود من متوجه نشدم. فرمود من از 3 چیز تعجب میکنم: یکی قافلی که خودش قافله اما دوربین ها ازش قافل نیست، مقفول ان نیست، امام زمانش میبیندش، زمین، زمان، یکی از اسمای قیامت یقوم الاشهاد، یوم یقوم الاشهاد. مولوی یک داستان قشنگی داره، میگه یه وقتی یک مرغی میخواست یک کرمی رو شکار کنه، مرغی دنبال شکار کرم بود، همه ی حواسش رفته بود به این شکارش، به این معکولش، به اینی که این مرغ رو، این شکار رو و این کرم رو بگیره و بخوره. میگه در اوج این که حواسش به این شکار بود این مرغ، یک گربه هم هوای مرغه رو داشت، این دیگه حواسش از این خلاصه بفرمایید گربه غافل بود، چون حواسش به این کرم بود که اینو بگیره. میگه مرغکی اندر شکار کرم بود، گربه فرصت یافت او را در رو بود، آکل و معکول بودی بی خبر، در شکار خود ز صیادی دیگه.
هم مرغ رو خوردم کرم رو خورد، جفتشون رو بلعید. یه وقت دیگه که از این دوستان ما پیرمردی تهران سکته کرده بود بیمارستان، رفتن یه عده بیش سر بزنن از این رفقا، 4-5 نفر. اینها تصادف کردن تو جاده قم و تهران، 3-4 تاشون از بین رفتن، نگردن به اون عیادت اون، اون بنده خدا خوب شد و مرخص شد. گاهی این از دا امام رضا رفته بود دیدن یه مریضی، همه هم وایساده بودن ناراحت، یکی هم خیلی گریه میکرد. دیدن آقا لبخندی زد. راوی میگه وقتی آمد بیرون گفتم آقا بابا مریض بود، همه هم ناراحت بودن، شما چطور؟ فرمود اینی که خیلی گریه میکرد زودتر از اون مریضه میمیره، این مریض خوب میشه پا میشه، این که خیلی سر و صدا میکرد خیلی ناراحت بود، این من از اینجا خلاصه این توجه هم جلب شده بود و این لبخند از این باب بود که من میبینم اینی که داره بیشتر ناله میزنه این خودش مرگش زودتر از اونه، او پا میشه. واقعا اینطور است. غافلن فرمود من از سه چیز تعجب میکنم. یکی غافلی که مقفولن عنه نیست، یک دور به مخفی توی آسانسور بذارن، آدمایی که میرن ببینن تنها تو آسانسور درم بسته میشه، ببینن چه حرکتی از خودشون نشان میده توی اتاق، توی خانه، توی جایی که آدم حواسش نیست. خیلی از اوقات تلویزیون گاهی از این کارا میکنه، طرف بعد که بهش نشان میدن جا میخوره، من این کارو کردم، من این حرفو زدم. آقا امام زمان نکته‌ای که باید ما توش توجه کنیم بحث احساس حضور است، یعنی اینکه همه جا حضور دارد. امیرالمومنین فرمود حضرت حجت گاهی به جماعت‌های شما میاد سلام میکنه، گاهی در برنامه‌های شما حاضر میشه و گاهی در اجتماعات شما و در کنار شما میاد مجالس حضور پیدا میکنه. یه وقتی یک آقایی بود به نام رمیله، این تاریخ مرحوم مجلسی در بهار نقل میکند، این مریض شده بود نتوانست بیاد چند روزی نماز امیرالمومنین. خلاصه میگه یه روز جمعه بلند شدم و غسل جمعه کردم و گفتم حالا هر جوری هست امروز برم دیگه، خودمو رسوندم خلاصه به نماز. و نماز که تمام شد، چون خیلی درد داشتم و خلاصه با زحمتم نشسته بودم پای خطبه های امام، آقا امیرالمومنین تشریف آوردن کنار من و فرمودن چطوری، حالت چطور؟ گفتم آقا بیمارم، چند روز به جا افتادم، امروزم با زحمت آمد. آقا فرمود که تو فکر میکنی وقتی بیمار شدی ما خبر نشدیم؟ ما شیعیانمون بیمار شن ناراحت میشیم، از دنیا برن ناراحت میشیم، خوشحال بشن خوشحال میشیم، گناه و خلاف و معصیتی کنن ناراحت میشیم، ما از لا یعذب عنا، هیچ چیزی از مسائل و کارهای شما از ما مخفی نیست. این خیلی تکلیف آور است، مطلب رو کم نگیرید، خیلی تکلیف آور. امام صادق فرمود 3 مرحله اعمال شما رو پیش ما میارن، عشیت الاثنین و الخمیس، شامگاه دوشنبه و پنجشنبه. شاید یه وجه استحباب روزه دوشنبه و پنجشنبه همین باشه، عشیت الاثنین و الخمیس، شامگاه دوشنبه و پنجشنبه. بعد فرمودن اول هر ماه نیمه شعبان هر سال، احساس حضور، اینی که انسان توجه به این نکته داشته باشد که امام معصوم حضور دارد گرچه ظاهر نیست. ما منتظر ظهوریم نه منتظر حضور. امام در همه جا انسان این احتمال رو وقتی بده طبیعتا بیشتر حواسش رو جمع میکنه، بیشتر دقت میکنه، اعمالش مرضی امام و در نهایت مرضی خدا باشد. این یک وظیفه. وظیفه دوم من و شما مسئله سنخیت و تطابق با ولی است. ببینید آقا میگه کبوتر با کبوتر، باز با باز، کند هم جنس با هم جنس پرواز. اگر کسی گفت آقا من خیلی منتظر امام زمانم، خیلی علاقه دارم با آقا، خب چه تطابقی بین توی منتظر با منتظر هست؟ توی منتظر با منتظر تطابق چیه؟ امام زمان میاد برای عدالت، چرا ظلم میکنی؟ ای آقا من به کی ظلم کردم؟ دروغ میگی ظلمه، ظلم تو نفسی، غیبت میکنی ظلمه، وقتی هر معصیتی ظلمه. ظلم 3 شاخه است: حق الناس، ظلمی که آدم به خودش میکنه، ظلمی که در مسائل اعتقادی است. به حق الناس بی توجهی میکنی ظلمه، نسبت به بیت المال بی توجهی میکنی ظلمه، نسبت به حقوق مردم دقت نمیکنی ظلم است. پسر مهزیار اونقدر ناله زد و عشق ریخت یبن الحسن یبن الحسن کرد، تا بالاخره بعد از چندین سفر یه وقتی تو یکی از این سفرها تو مکه معظمه میگه کسی آمد بالا سرم گفت چی میخوای اینقدر ناله میزنی؟ گفتم ارید و الامام المحجوب، من به دنبال اون امام پنهانم. میگه ناراحت شد، گفت چرا میگی پنهان؟ حجبه سوء اعمالکم، این اعمال شماست که امام رو از شما پنهان نموده. حجبه سوء اعمالکم. مرحوم خواجه طوسی در تجرید در شرحش هم مرحوم علامه میفرماید علت غیبت ما ایم، سوء اعمال است که مانع از حجبه سوء اعمالکم. گفتم حالا هر چی سوء اعمال یا عدم سوء اعمال، من تو رو پیدا کردم تا منو به جو آقا نبری ولت نمیکن، منو باید ببری خدمت. گفت پاشو بریم. وقتی آوردم تو یک بیابانی درون یک خیمه خدمت آقا و مولایم امام زمان، یه وقت عقده دلم باز شد، اشک چشمم جاری شد، گفتم یبن الحسن کنا نتوقع که لیلا و نهارا، خیلی دنبالت گشتم، خیلی صدا زدم، خیلی این ور اون ور زدم. آقا فرمود که میدونید چرا؟ شما به ضعفاتون نمیرسید، شما به ضعفاتون نمیرسید، شما به هم رحم نمی کنید، شما تو اموالتون دقت نمی کنید. پسر مهزیار شما اگر به این مسائل دقت کنید انقدر دیدار ما به تأخیر نمی افته.
همراهان گرامی، همکنون از شما دعوت میکنیم برنامه خودتان تکراری ما و مخاطبان رو بشنوید.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی، صدای خراسان.
ما و مخاطبان.
ای صحنه ماتم و عزا، ای غزه، ای قبله و دشتی کربلا، ای غزه، نومید مشو کین همه می گذرد، حامی و پناه تو خدا، ای غزه. با نام و یادی خدای مهربان، سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. صلح و ثبات و آرامش و نشاط به همه ای انسان ها در این کوره خاکی آرزو میکنیم. اسفندیار خلیلی هستم و با اتفاقی دیگر همکارانم لحظه چند در خدمت شما خواهیم بود و در این بخش از برنامه ما و مخاطبان موضع گیری و واکنش شهروندان تاجیکستان به خصوص کاربران اینترنتی و فعالان مدنی درباره مقاومت مردم فلسطین علیه اشغال و تجاوزگری های رژیم منفور صهیونیستی را به رشته تشریح و تحریر میکشیم. از شما دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اخیراً با انتشار گزارش از افزایش شمار شهدا و مجروحان طی تجاوزات رژیم صهیونیستی به غزه و بیش از 241 هزار نفر خبر داد. وزارت بهداشت غزه همچنین تاکید کرد که از آغاز تجاوزات رژیم صهیونیستی به نوار غزه در 7 اکتبر 2023 تا کنون آمار کلی شهدا به 70360 نفر و تعداد مجروحان به 171047 نفر افزایش یافته است. بر پایه گزارش کمیته ویژه تحقیق درباره اقدامات اسرائیل بر مردم فلسطین، اوفی بین الملل، پزشکان بدون مرز، سازمان غیر دولتی
بتسلیم، فدراسی بین المللی حقوق بشر و چندین مطالعه نسل کشی بر پایه حقوق بین الملل، رژیم اسرائیل مرتکب نسل کشی علیه فلسطینی ها از طریق محاصره، تجاوز نظامی، بمب باران، گرسنگی دادن و سایر ابزارها شده است. در ادامه واکنش مردم تاجیکستان به قضیه فلسطین را می شنوید.
پیش روز فتح و خوشحالی، بچه های خاک اشغالی، این دعا دوای هر درده، صاحب از زمان برگرده.
اعظم خجسته، شاعر خوشنام تاجیک، جنایات و وحشیگری رژیم اشغالگری صهیونیستی علیه مردم مظلوم و سربلند فلسطین به خصوص غزه را محکوم کرده. در این مورد شعر با عنوان توده کفتار صهیون در فلسطین کودکان را میکشد سروده است. متن شعر چنین است: غزه قربانگاه آرمانی فلسطین، غرق در خون زیر آوار، مادرانش جای شیر خون می دهند بر کودکان، ناله و آه و فغان قوم با ایمان مظلوم، در فلک گوشی ملک را گرچه کر کرد، وین جهانی را که در اقصای آن شیوه و قانون جنگل حاکم است، از غم و مصیبتی به انتهای خود خبر کرد، صد دریغا گوش های حاکمان شرق و غرب کرد، این همه آه و فغان در ریاض و اروپا، در امریکا، در فضای مدعیان عدالت دموکراتی همچو در باد گم شده، و اکنون با خط قانون جنگل توده کفتار صهیون در فلسطین کودکان را می کشد، می خورد خون، لیک امروز یا فردا حتما این دستی دعا که در فلسطین بالاست تبدیل به مشت آهنین بر بام و در عدو فرود می آید.
وقع على ماما السجف، ماما استشرت واخويا استشعل، واخت استشرت واخت صوبت، واخت استشرت واخت صوبت.
این صدای یک دختری فلسطینی است که با بغض در گلو می گوید: سقف روی مادرم فرو ریخت، مادرم شهید شد، برادرم شهید شد و خواهرم هم شهید شد، من مجروح شدم و خواهر دیگرم مجروح شد.
فتح‌الدین زمان، ژورنالیست تاجیک، با بیان این نکته که در زمین دیگران خانه مکن، ویران کردن خانه فلسطینی ها از سوی اسرائیل را عملی زیشت خواند و جنگ میان فلسطین و اسرائیل را جنگ حق و باطل عنوان کرد.
محمود درویش، شاعر و متفکر فلسطینی، می نویسد که هنگامی که کودک بودم با پشتیبانی غرب اسرائیلی ها آمدند زمین ما را گرفتند، در شهرهای فلسطینیان آمدند خانه ساختند، از ویرانه های کودکی من اسرائیل بنیاد گشت، تمام شاعران و نویسندگان فلسطینی، جهان عرب و اسلام، تمام عالم می داند که امروز در خاک غزه، در خاک فلسطین می خواهند یهودیان خانه سازند. مولانا محمد جلال الدین بلخی می گوید که در زمین دیگران خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه مکن، چیست دنیا آشیان زاغ و غاز، مانده از فرعون و از نمرود باز. یعنی جهان از قدیم الایام جهان تهدید و خطر و دشواری و قتل و کشتار و خیانت است، اما انسانهای خردمند، مردمان خردمند، سیاستمداران خردمند، شاعران و نویسندگان و تحلیلگران و کارشناسان خردمند میتوانند که پیش راه چنین ظلم و استبداد را در جهان گیرند. ماجراهای منطقه شرق نزدیک، جنگ میان حق و باطل، نشان میدهد که امروز آزادی خواهان همیشه برای نگاه داشتن وطن خود، برای آزادی سرزمین خود مبارزه میبرند.
آقای ربیزاده، کاربر اینترنتی، در پیام با اشاره به بی‌پروایی کشورهای اسلامی در قضیه فلسطین نوشت در میان 57 کشوری اسلامی کدام دولت مانده است که با جسارت از حق مردم فلسطین دفاع کند؟ آیا جز جمهوری اسلامی ایران دولتی هست که با عمل نبا شعار از آنها پشتیبانی کند؟ یکی از سببهای دشمنی غرب با ایران پشتیبانی ایران از فلسطین و مقاومت است. بعضی کشورها خاموشند، برخی به اسرائیل دست می دهند. تنها ایران است که از فلسطین حمایت می کند. پاینده باد ایران.
دختری فلسطینی می گوید خانه نیست، آب نیست، غذا نیست، هیچ چیز باقی نمانده است. جهانی عرب شما کجا هستید؟ جهانی اسلام کجا هستید؟ انسانها کجا هستید؟
شهرام ژورنالیست جوان تاجیک در باره فاجعه فلسطین، سکوت جامعه جهانی، تجاوزگری های رژیم اشغالگر و استقامت فلسطینیان چنین اظهار نظر کرد.
جامعه جهانی که همه روز از ارزش های انسانی، حقوق بشر و عدالت سخن می گوید، امروز در نزد یک فاجعه بزرگ قرار دارد. فاجعه که نه در گذشته بلکه حالا در عصر 21 در روی چشم میلیاردها آدمان رخ می دهد. این فاجعه فلسطین است. هر روز کودکان کشته می شوند، بیمارستان ها بدون دارو می ماند، مادران فرزندانشان را در آغوش نگرفته به گور می برند، ولی در برابر این همه جامعه جهانی خاموش است. سوالی به میان می آید، آیا ارزش یک کودک فلسطینی از یک کودک اروپایی کمتر است؟ آیا زندگی انسان در غزه حق حفظ شدن ندارد؟ این سوال ها نه تنها سوالی مردم است، این سوالی تاریخ است. تاریخی که روزی خاموشی جهان را در مقابل فاجعه فلسطین به خاطر خواهد آورد. ما روزنامه‌نگاران حق نداریم از این حقیقت چشم بپوشیم. بی‌طرفی ما، خاموشی ما خیانت به انسانیت است. فلسطین زنده است. فلسطین خواهد ماند.
عزیزان همراه، در انتهای برنامه سرودی ای طفلکان گریان بخشیده به فاجعه کودکان فلسطینی را در اجرای آوازخوان تاجیک انور احمدوف میشنوید.
ای کودکان، ای طفلکان گریان، بیچاره ها آواره های دوران، چون مرغکان از ترس جان گریزان، از لانه ها از خانه های ویران، از لانه ها از خانه های ویران. پیش زمان ای بو گناهتان چیست؟ سرنامه ای بختی سیاهتان چیست؟ گلغنچه های گلشنی خداوند، خیری صفا زیر نگاهتان چیست؟ گلغنچه های گلشنی خداوند، خیری صفا زیر نگاهتان چیست؟ ای کودکان، ای طفلکان گریان، بیچاره ها آواره های دوران،
و پایان گفتار این ساعت برنامه ما و مخاطبان از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. الهی همیشه تبسم و خنده زینت لبهای کودکان در جهان باشد.
همراه و همسفر به خدا می سپارمد، تا هفته دیگر به خدا می سپارمد، یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی، ما را ز خاطرت مبر، و خدا می سپارمت.
دوستانی شنونده، همکارانم برنامه سیاسی را آماده پخش دارند، با هم می شنویم.
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم، با مجله خبری در خدمت شما عزیزان هستم. از شما دعوت میکنم تا پایان این مجله خبری همراه ما باشید. استقبال روس زبان ها از آثار فاخر ایرانی به زبان روسی. آثار فاخر ایرانی به زبان روسی و در حوزه های مختلف از جمله تاریخ، تمدن و فرهنگ ایران اسلامی در نمایشگاه بین المللی ادبیات تفکری مسکو مورد توجه و استقبال شهروندان روسی قرار گرفت. 27 نمایشگاه بین المللی ادبیات تفکری مسکو امسال در حال برگزار شد که 3 غرفه ایرانی با عرضه بیش از 800 عنوان کتاب به زبان روسی حضور پررنگ در نمایشگاه امسال داشتند. غرفه بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا و انتشارات صدرا با عرضه حدود 500 اثر در حوزه های متنوع از جمله فلسفه و علوم اسلامی، الهیات، تاریخ معاصر، فرهنگ و تمدن ایران اسلامی، کودک و نوجوان، دفاع مقدس، ایران شناسی، زبان فارسی، شعر و ادبیات، پیشتاز تعداد آثار ترجمه شده به زبان روسی بود. رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در روسیه و انتشارات بین المللی نخل سبز نیز ده ها اثر در بخش های مختلف با ویژه درباره 1500 سال میلاد پیامبر گرامی اسلام در معرض دید علاقمندان قرار داده بودند. یکی از آثار انتشارات نخل سبز با عنوان یک جانبگرای امریکا به زبان روسی نیز در ردیف کتاب های برگزیده نمایشگاه امسال قرار گرفت. غرفه جامعه المصطفى العالمیه نیز با 70 اثر و رونمای از 11 اثر جدید در نمایشگاه امسال شرکت کرده بود. نمایشگاه بین المللی کتاب ادبیات تفکر مسکو بزرگترین رویداد ادبی در حوزه های ادبیات اندیشه محور در روسیه به شمار می رود که سالانه صدها ناشر بزرگ و هزاران مخاطب کتاب را گرد هم آورد. این رویداد که ادبیات داستانی و غیر داستانی را در کنار هم عرضه می کند، یکی از مهمترین رویدادهای ادبی کشور به شمار می رود. با گفته برگزار کنندگان، در برنامه امسال حدود 400 ناشر شناخته روسی و بیش از 200 ناشر بین المللی حضور داشتند و تعداد بازدید کنندگان آن از 400 هزار نفر فراتر رفت. برای مهمانان حدود 300 برنامه جانبی از جمله رونمایی کتاب‌ها، نشست‌ها، دیدار با نویسندگان و میزگردهای حرفه‌ای همچنین 13 بخش موضوعی برگزار شد. افزون بر 40 اثر جدید ایرانی به زبان روسی در نمایشگاه بین‌المللی کتاب ادبیات تفکر نافیکشن در شهر مسکو رونمایی شد. 25 کتاب جدید انتشارات صدرا وابسته به بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا از جمله آثار بود که با حضور کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه رونمایی شد. Thank you. مطالعه بر سنگ قبرهای اسلامی در کوبوچی داغستان و عنوان منطقه‌ای که در گذشته در حوزه تمدن ایرانی قرار داشته و سنگ مزارهای به یادگار مانده به زبانهای فارسی و عربی است، از جمله کتابهای جدید این انتشارات است. نهضت حضرت امام حسین علیه السلام و قیام کربلا مجموعه دو جلدی با موضوع همسرگزینی و زن در بیانات مقام معظم رهبری، پول در اقتصاد اسلامی و مجموعه سه جلدی آموزش مینیاتور ایرانی به زبان روسی، از جمله دیگر آثار جالب توجه در میان کتابهای جدید انتشارات صدرا بود. مسعود احمدوان، رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در روسیه، در حاشیه این بازدید در گفتگو با ارنا گفت انتشارات نخل سبز کتابها را از ناشران ایرانی دریافت و پس از ترجمه در کشورهای مختلف توزیع می کند. رایزن فرهنگی ایران در روسیه گفت آثار بیش از 15 ناشر ایرانی که به زبان روسی ترجمه شد در این غرفه به نمایش در آمده است. آثاری که بیشتر آنها در حوزه کودک، نوجوان و خانواده است. احمدوان افزود با مناسبت 1500 سالگرد میلاد پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نیز کتاب‌های به این مناسبت در این غرفه عرضه شده است. علی مهدوی، مدیر مرکز ترجمه انتشارات بین المللی نخل سبز، نیز در گزارش به سفیر جمهوری اسلامی ایران خاطر نشان کرد که این انتشارات با هدف خودداری از مواضع کاری در حوزه ترجمه آثار، تأمین سبز فرهنگی خانواده با مخاطبان از هر اندیشه و تفکر هدف گذاری کرده است. و خاطر نشان کرد که تاریخ مستطاب امریکا از جمله آثار جدید این انتشارات به زبان روسی است که طنز تلخ و در نقد یک جانبگرایی و استعمارگرایی ایالات متحده است. این کتاب به عنوان اثر برگزیده و توصیه شده نمایشگاه بین المللی مسکو معرفی شده است. شنوندگان عزیز، گزارش را از رونمای از آثار ایرانی در نمایشگاه بین المللی کتاب مسکو را با هم میشنویم.
ایران امسال در نمایشگاه نانفیکشن در سه غرفه حضور پررنگی رو داشت. ابتدا انتشارات نخل سبز که یک مجموعه انتشاراتی هستش که به زبانهای مختلف کتابهایی رو از ناشران ایرانی دریافت میکنه و ترجمه میکنه، در کشورهای مختلف توزیع میکنه. در غرفه‌ای که حضور پیدا کرد و در نمایشگاه نانفیکشن، آثار بیش از 15 ناشر ایرانی رو به زبان روسی ترجمه کرد.
مستطاب آمریکا هست که با زبان طنز تلخ طعنه میزنه به بحث یک جانبه گرایی آمریکا، کلا استعمارگری آمریکا رو در کل قاره ها با اون حالا فضای اساتید کاریکاتوری کمیک. اون کتاب آمریکا الحمدلله این جزء کتب برگزیده شد. سه جلد از تاریخ استعماری که ما یک ارزم خدمت شما که این تاریخ استعمار هست، پنج جلد شما داشتیم برای این دوره، سه جلد جدید.
در این کنار اونها هم انتشارات دانشگاه بین المللی المصطفی هم کتابهایی رو به زبان روسی در حوزه معارف الهی و اسلامی برای مخاطبان روس عرضه کرده است.
جامعه مصطفی العالمی امسال با حدود 70 اثر به زبان روسی در این نمایشگاه شرکت کرد که از این 70 اثر به دست مبارک شما 11 اثر رو ما چاپ جدید برای امسال از رونمایی خواهیم کرد.
ترجمه است دیگه،
ترجمه به زبان روسی.
خوشبختانه ترجمه آثار ایرانی به زبان روسی هم دارای مشتریان زیادی است و هم به نوعی در داخل روسیه خوب داره کار میشه. ما از مطالعات ابن سینا رو داریم که من فکر میکنم نزدیک به 500 اثر رو اینها تا الان چاپ کردن. بخش اعظم این آثار ترجمه آثار فاخر ایرانی است. مثلا الان یک کتابی به عنوان پول در اقتصاد رو اینها چاپ کردن که از یکی از نویسندگان ایرانی است و همچنین یک کتاب دیگری که جزو کتب برگزیده شد در مورد مجموعه سنگهای قبری است که در منطقه داغستان وجود داره، چون داغستان هم از قدیم به نوعی در حیطه حوزه تمدنی فارسی و ایرانی بود. البته کتب فلسفی بسیار زیادی رو هم اینها در مجموعه ابن سینا در حوزه های مربوط به دین شناسی چاپ کردن که به نظر من قابل توجه هست. همچنین جامعه المصطفى العالمیه که الان هم ما 11 اثر جدید رو رونمایی کردیم، اینها هم حدود 70 کتاب رو تا الان به زبان روسی منتشر کردن. خب طبعا اینها در داخل ایران میاندیشن که چه کتابی بیشتر مورد توجه است. آثار ایرانی در داخل روس خواننده داره. نمایشگاهی که الان ما درش قرار داریم ورودیش 900 روبل هست، ولی میبینید که چقدر شلوغ هست و مردم این پول رو میدن و وارد میشن. و الان کتب در داخل روسیه حدود 25% گرانتر شده قیمتش، ولی با این حال خریدار داره. با همین انتشارات و مجموعه دوستان هم که در اینجا وارد شدن، وقتی از شما میپرسیم میگن که خریداران بسیار زیادی آثار ایرانی و آثاری که ایران دوستان ایرانی من در نهادهای مختلف ترجمه کردن دارای مشتری و خریدار هست و در موضوعات مختلف هم تا الان این ترجمه ها انجام شد.
مدیر مرکز ترجمه انتشارات نخل سبز از کتاب آسمان بمان درباره حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، 3 جلد کتاب تاریخ استعمار و 9 اثر جدید در حوزه کودک با عنوان دیگر تازه های این ناشر به زبان روسی نام برد و با اشاره به مجموعه آثار نیمه دوم ما در 4 جلد در نمایشگاه کتاب ادبیات تفکر مسکو یادآور شد که این کتاب اخیراً در نمایشگاه کتاب اوفای باشقارستان روسیه با عنوان کتاب برگزیده معرفی شد.
دوستان عزیز شنونده و همراهان دائمی رادیو تاجیکی صدای خراسان، تاجیکان و همه پارسی زبانان جهان که از تاجیکستان، ایران، افغانستان، ازبکستان و یا در هر گوشه ای از این کره خاکی که قرار دارید و صفحه های ما را پیگیری می کنید یا رادیوی ما را گوش می دهید، به شما درود می فرستیم. شما می توانید با برقراری تماس با رادیو تاجیکی صدای خراسان نظرها و انتقادات خود را درباره برنامه ها و خبر و گزارش ها مطرح کنید. برقراری تماس با رادیو تاجیکی صدای خراسان از طریق شماره اینترنتی و پیام رسان های واتساپ، وایبر، ایمو و تلگرام امکان پذیر است. شماره تماس اینترنتی برای برقراری ارتباط با ما 20-98-93-58-75-67-35 و یا 20-98-93-34-25-46-96 می باشد و شما می توانید از این طریق درخواست ها، نظرها و انتقادهای خود را با ما در میان گذارید. همراهان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان، ما با شما هستیم. شما عزیزان می توانید با رادیو تاجیکی صدای خراسان ارتباط داشته باشید و موضوعهای مورد نظر خود را با ما در میان گذارید. شنوندگان گرامی که ما را از هر نقطه جهان به خصوص از تاجیکستان و دیگر کشورهای حوزه تمدن فارسی گوش می دهید، در ضمن رادیو تاجیکی صدای خراسان دارای سایت یا پایگاه اینترنتی است که شما می توانید از این طریق نیز برنامه ها، خبر و گزارش های ما را مرور کنید و درباره آنها اظهار نظر نمایید. farstoday.ir/tg.
همراهان گرامی، کم کم به پایان برنامه ها نزدیک می شویم. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما حکایت های ادبی است. بشنوید.
به نام خداوندی که سر پادشاهان گردن فراز به درگاه او بر زمین نیاز. درود بر شما همراهان برنامه حکایت‌های ادبی. من ماریا دسراف با حکایتی دیگر از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما شنوندگان عزیز هستم. یکی از بزرگان شکایت کردم که فردی به فساد من شهادت داده است. گفت که با انجام کاری که به خیر و صلاحش است خجالت زده اش کن. تو نیکو روش باش تا بدسگال به نقص تو گفتن نیابد مجال. چو آهنگ بربد بود مستقیم که یز دست مطرب خورد گوش ما. از یکی از پیران طریقت از ماهیت صوفیگری پرسیدند. گفت صوفیان در ایام پیشین گروهی به ظاهر پراکنده حال بودند که در بطن خاطری فراهم و دلی آسوده از وسوسه نفس داشتند و امروز فرقه ای هستند به ظاهر حال گرد هم آمده و به باطن پریشان. چو هر ساعت از تو به جایی رود دل به تنهایی اندر صفایی نبینی. ورت جاه و مال است و زرع و تجارت چو دل با خدای است خلوت نشینی. یکی از دوستانم نزد من آمد و از شرایط سخت زندگیش شکایت کرد. او گفت که درآمد کمی دارد اما عیالش زیاد است و نمیتواند از عهده هزینه ها براید. بارها به این فکر افتاد که به جای دیگر برود تا کسی از وضعیت خوب یا بد او خبر نداشته باشد. بس گرسنه خفت و کس ندانست که کیست، بس جان به لب آمد که برو کس نگریست. در علم محاسبه آنچه می دانم این است که اگر به خاطر مقام شما به منصبی برسم که باعث خاطر جمعی من شود، بقیه عمرم را سپاسگزار خواهم بود و نمیدانم چگونه از شما تشکر کنم. گفتم ای برادر، شغل پادشاه دو جنبه دارد، امید به نان و ترس از جان، و خلاف نظر خردمندان است که آدمی خطر جان را برای به دست آوردن نان بر خود بپذیرد.